وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در جلسه گذشته وقتی که این جمله رو توضیح می‌دادم که ابو من یا سیدی عملی آرزوی من خیلی بزرگه، من از کنم خدمتون که یکی دو صفحه گذشته رو نگاه کنید ببینید که این آرزو چیه، اینقدر بزرگه با همه عظمتی رو که خدا داره، ولی آرزو هم بزرگ. یک اشاره ای و نگاهی گذرا به دعای جوشن کبیر که این شب حتما خوندید باید هم پایتون داشته باشید، همین دعای کشکن، دعای صدبند، بند 52 به توضیح راجع به این نکته داره. اون توضیح رو امشب که احتمالاً بیدار میمونیم برای اینکه دعای جوشن کبیر بخونید، این بند 52 چه دقتی بیشتری داشته باشید. خب این جمله داشتیم میگفتیم که برای چی قدر فکر کنید فن کلمته یه جل و ان مجازات مجازات مدنبین و حلم که یک برو ان مقصرین، گفتیم این به عنوان دلیل است برای حرفی قبلا گفتیم. دلیلش اینه که خدایا، دلیل این بود که خدایا کارام خیلی بده، آرزوام خیلی بزرگه، این آرزوی بزرگم حتما میخواد اینجور بشه و میخوام که تحقق پیدا کنه. بعد گفتیم مثل این که مثلا این انسان کنی که خود دست و پا این حرفا از کجا آوردی داری میزنی، یه پاسو بشینی که کرم تو بزرگتر است از آن که گناهکاران را مجازات کند و حلم و صبر و شکیبایی تو بزرگتر از آن است که مجرم ها و مقصر ها رو مکافات کنه، کیفر بده. خب چیزی بیشتر در این زمینه نمیگم، فقط یک اشاره داشته باشم که ممکنه این زمینه سوء فهم رو فراهم کنه که زمینه که میپذیریم که کرم خدا بزرگتر از آن است که گناهکاران رو تنبیه کنه، چنان که حلم و بردباری و شکیبایی و خدا هم بزرگتر از اونه که مجرم ها و مقصر ها رو تنبیه کنه و مکافات کنه یا کیفر بده. این جمله رو فقط گذرا خدمتتون عرض می‌کنم که اگر خدا بخواد کسی رو تنبیه کنه با کرمش تنبیه نمی‌کنه تا ببین چه جور میشه که با کرمت ما رو تنبیه کنی، و اگر قرار باشه که خدا کسی رو کیفر بده با حلم و بردباریش کیفر نمی‌ده. به تعبیر دیگه همین دعای جوشن کبیر رو که میخونید میبینید که خدا اسمهای متقابل داره، صفات متقابل بلکه متضاد داره. هم جمله رو که یکی از روزها از دعای افتتاح خوندم براتون که و ایقنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو بر رحمن و اشد المعاقبین فی موضع النکال بر نقمه. خدا داره تو اونجایی که قراره که لطف کنی، رحمت داشته باشی، ببخشی، گذشت داشته باشی، ارحم الراحمین، بیمانند هیچ کس نمیتونه که نه فقط برابر تو باشه، بلکه کسی نمیتونه شباهت هم به تو داشته باشه، بلکه اندک شباهت هم کسی نمیتونه به تو داشته باشه. ولی اگر قرار باشه که ما به این نکام و نقیم یا ایتون به عذاب دین هستی، باز کسی نه فقط همتای تو نیست در توبیخ و سرزنش و عقاب کردن و پیپر دادن، بلکه اون بگیم که چی؟ سخت‌ترین عذاب غیر الهی دیگه. از سوکن نمبالتر چیزیم هست؟ بردارم بدن کسی رو درد زده تو کپارو کنم ریزن رو، دیگه هیچ شباهتی به کیفر و عقابت رو نداره. پس اگر شما میگیم خدایا کرم تو بزرگتر از آن است که گناهکار رو تنبیه کنه، ولی این رو توجه داشته باشیم اگر قرار باشه که گناهکاران تنبیه بشن، با کرم خدا تنبیه نمیشن، با نقمت الهی تنبیه میشن. بفرمایید که با انتقام الهی، بفرمایید که با کبر الهی، بزرگی الهی و مانند آن. منتها این که سوال دیگری رو مطرح میکنم خدمتتون، این که آیا انسان از این جهت که انسانه شایستگی داره که با کرم الهی روبرو باشه و با نعمت و رحمت الهی روبرو باشه، و یا این که نه شایستگی داره از جهت انسان بودنش، و یا این که شایستگی داره که با نعمت الهی، با عظمت الهی، با انتقام الهی روبرو بشه. یک سوال. سوال دوم اینه که خدا از این جهت که خداست، من هیچ صفتی هم از صفات خدا ندارم، آیا شایسته است که با کرمش با مخلوقاتش مواجه بشه و معامله کنه و بهشون برخورد کنه، یا با انتقامش، نقمتش، عقوبتش، کدام یکی؟ این دیگه از اون سوالات اساسی است که از هر کس بپرسید یه پاسخی خواهد داد. مثلا اگر از متکلم بپرسی تو سوال اول رو میگه انسان از اون جهت که انسان قابلیت روبرو شدن با هر دو صفت رو داره، یعنی اصلا انسان یه جوری ساخته شده که اگر ببرن سر سفره نعمت بشونن خوب جایی رفته، و اگر سر سفره نقمت ببرنش اونجا هم خوب جایی رفته. خوب جایی رفته یعنی چی؟ یعنی استحقاقش رو داره. این انسان هم نقطه ضعف داره هم نقطه قوت. اگه قرار باشه که به نقطه های قوتش نگاه کنن، قابلیت داره که غرق در نعمت الهی باشه، به نقطه های ضعفش نگاه کنن، این شایستگی رو داره که غرق در عذاب الهی و نعمت الهی باشه، هر دو استحقاق رو داره. اگر از اهل فکر و عقل به طور خاص از فیلسوف اگر بپرسی، میگه بس این انسان، این که انسان جزو کدام یک از این سه طایفه است؟ یک عالم است، دو شجاع است، سه عفیف. یا این که نه یکی از این صفات رو نداره، که طبعا تبدیل نه دسته میشن. برای همینه که به نظر اینها هشت دستشون اهل بهشت هست، یک دستشون فراتر از بهشت هست. خب اگر که چه دیگه این عالم میگه شایستگی داره که با جمال الهی، با رحمت الهی مواجه بشه، اما اگر این عالمیست بی افت، عالمیست ترسو، این در پایان باید با رحمت الهی مواجه بشه، ولی در آغاز را میتونه که با جلال الهی، نعمت الهی، سختی ها، عذاب ها مواجه بشه. اگر این انسانی رو که داری سوال میکنی در این پرسش اول، انسانیست عفیف و اون دو صفت دیگه رو داره، شایستگی عفو الهی رو داره، شایستگی حلم الهی رو داره، خدا باش بردباری کنه، بگه حالا درسته که حق داری پس گردن رو بزنم، ولی بالاخره این کار انجام نمیدم، یعنی کوتاه میام، یعنی با فضلم باید رفتار میکنم نه با عدلم، چون با عالم عادلانه رفتار کردن خیلی معنی نداره، عادلانه رفتار کردن مربوط به کسی است که اهل عمل باشه. این کسی که با عمل میخواد بره به جایگاه خاص خودش برسه، اینه که میتونه بگه که حالا من با خدای تو با عدلت با من رفتار میکنی یا با فضلت. ولی عالم اینجور نیست. عالم به ما و عالم نه عالمی که بالاخره او هم تو این محیط تو این جامعه تو این دنیا تو طبیعت اهل عمل اهل کاره، اون جهت کارش نه، جهت عالم بودنش. فرض کنید که بنده جناب عالی دیگری روز قیامت یه مرتبه دیدیم که اصلا هیچ عملی در خودمون نداریم، هر چی انجام دادیم اینا گفتن که اینا جزء توپیمی وجود شما باشه، اینا نبوده. شما به عنوان عالم یه جایی که اسم عالم ها رو میخوندن، اسم ما رو میخوندن. اگر اینجور شد جایی برای عمل عادلانه وجود نخواهد داشت، فقط عمل با فضل الهی خواهد بود. بلکه میشه علتش اینه که اصلا این وجودش وجود فضل خداست. علم بزرگترین فضل الهیست و بزرگترین رحمت الهیست. و اگر کسی عالم باشه این قرقه در این رحمت هست. البته اگر عملش کار دست شده باشون حرف دیگر نیست، ولی جهت عالم بودن. و این یه جای دیگری شاید با سالی ازش گذشته که خدمت نرس کردم که علم یا دید ما یا نگاه ما یا اعتقادات ما ایمان ما و مانند اونها، این همه از مقوله علم هست. اینها سبب میشه که اگر جان ما رو تسخیر کرده باشه، در همه ذرات وجود ما نفوذ پیدا کرده باشه، که میگم یعنی چی؟ اگر اینجور باشه، این قابلیت رو داره که اعمال ناشایست ناصالح ما رو منقلب کنه، تغییرش بده، عوضش کنه. و اونجا یادتون باشه این مثال رو گفتم که مثلا اگر یه نهال یه بوته خربوزه رو اگر در نظر میگیریم که این بوته سالمی باشه، ایراد نقصی نداشته باشه، آب شور هم که به پاش بریزی خربوزش شیرینه، آب تلخ هم که بریزی بازم میوهش شیرینه، هر آب دیگری هم بریزی. گاهی من دیدم که بعضیا خربوزه میکنن تو مثلا جایی رو که حمام عمومی داره، فاضلاب حمام عمومی رو میفرستن. درسته که حالا این فاضلاب احتمالاً باید میکروب داشته باشه، یه گرفتاری باید داشته باشه، ولی اینجور نیست که حالا اگر این بدبوه خربوزش هم بدبو باشه. نه اتفاقا خربوزش خیلی هم درشتر شیرین هم هست. اون مثال رو اینجا بیارید که اگر ایمان که ساختار جان انسان، روح انسان، وجود انسان رو تشکیل میده، اگر این کامل باشه، نقص ایرادی نداشته باشه، رفتارها و اعمال ناشایستی که از انسان صادر میشود برو برگرد هم نداره، متعرف متناسب با خودش، یعنی نمیشه که انسان انسان باشه و لغزش نداشته باشه، نشدنیست. بیشتر میشه گفتا، ولی حالا دیگه باز ممکنه بلا فاصله این پس مثلا اولیا معصوم شه، اولیا معصوم هم همینطور متعرف متناسب با خودش. خب اگر انسان اینجور باشه که لغزش داشته باشه، که غالبا دارن، حالا اگر قبول نداری که همه دارن غالبا دارن، این لغزش هایی که اغلب مردم دارن اگر از ایمانشون برخواسته باشه، یعنی انسانی مؤمن باشه ولی لغزش هم داشته باشه، همون عمل ناپسند جز عمل هایی میشه که خدا میگه که اولئک یبدلون الله سیئاتهم حسنات. میگه یه گروهی هستن که این یه حساب ویژه برای ما دارن، کار بد میکنن، این همین که میاد از اینجا عبور میکنه، از این فیلتر میخواد برسه و ما که تو حسابشون بگذاری تبدیل میشه و کار خوب بد میره تو حسابشون. این از عجایب هم نیست، با این اطلاعاتی که شما در مسائل علمی دارید، اصلا همه عالم هم اینجوریست که اگه قرار باشه هم آب تا آخرش آب باشه، خاک تا آخرش خاک باشه، آدم نمیشه، ایمون نمیشه، گیاه نمیشه، میوه نمیشه، باید تغییر و تحولات دائما در این عالم باشه. حالا آیا تغییر و تحولات فقط تو این عالمه یا در عالم دیگر هم هست؟ گوییم که اهل عقل و فلسفه گفتن در عالم دیگر تغییر نیست، متکلمین هم گفتن هست و تو این بحثا میخوایم وارد بشیم، ولی حالا حداقل اینجا که تغییر تحول هست، این حرفای من میشه که این حرفای که از این زبان برمیخیزه، از این فکر، از این اندیشه، از این ایمان برمیخیزه و چه واسه ممکنه خیلی نقص داشته باشه، هیچ ایرادی نداره که همینطور که میاد به سمت شما خوب بشنوید. یعنی چی؟ یعنی این که و کم من ثناء جمیل لست و اهلا له نشرت دایکومه، یعنی خدای چه خوبی ها که از من پخش کردی، اصلا من اهلش نبودم. خب آیا معنیش اینه که یعنی علیه الله خدا تقلب کرده، آدم دروغگو رو به عنوان راستگو معرفی کرده، دقلی کرده، تخلف کرده، خود خدا علیه الله گرفتار دروغ شده؟ این که مهمه. یه معنایی که وقتی در دعای کوهی میخونیم تو خدایا و کم ننسنا این جمیل لست و اهلا له نشرتن، چقدر خوبی ها، خوشی ها، لذت هاش، بفرمایید کمالات، سعادت ها و به اخر شهرت نیک که برای من در بین خلقت پخش کردی و مردم منو اونجور میشناسن و من اونجور نیستم. آیا معنیش اینه که خدا دغلی کرده، تقلب کرده، آدم عوضی و خوب معرفی کرده؟ این که نیست، چون این که کمال نیست، این که یه آدم دروغگویی. خدا او رو به عنوان راستگو بین مردم معرفیش کرده و مردم بهش اعتماد میکنن و در نتیجه از طریق این اعتماد مردم هزار گرفتاری و عیب و نقص و زشتی و بدی و بدرفتاری برای خودش و عذاب الهی رو برای خودش ایجاد میکنه. چون اگر میرفتن بین مردم اونها دروغگو معرفی شده، این دیگه همش رنگی نداره، خیلی از گناهان رو نمیتونه انجام بده. ولی اگر کسی که دروغ بود ولی راستگو مردم معرفی شده باشه، وقتی میاد بین مردم، مردم رو راستگو میدونن، بنابراین وقتی قول میده که شما وام به من بدین 1,000,000 تومان 20 روزی بهت میدم، باور میکنن، بهش میدن، کلاهبرداری کرده، پس یه گناه بر گناهانش افزوده شده. این و کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرت، نه این کاری یه کاری شو تو انجام دادی، نه، یکی از بزرگترین نعمت ها تو و الطاف بیکرانت رو شامل حال من کردی که نقص دارم ولی نقصانم به چشم دیگران کمال میاد، نه تو بخش اول نیست، چون اون نعمت نیست، اون یکی از مصادیق مکر الهی است که در جای دیگری خدمتتون خواهم گفت. یکی از تعابیر این جمله دعای کنین همینی که اینجا خدمتون گفتم که اونی رو که از این زبان، از این لب، از این نفس، از این فکر، از این ذهن منتقل میشه به دیگران، میشه مورد انتقاد واقع میشه، مورد نقد قرار میگیره، ایرادها، اشکالات خیلی زیادی داره، ولی یکی از این دو کار رو خدا انجام میده که این کار اولش مهمتره، نه دوم. اولش رو میگه یه همی حرف ناقص و نپخته رو میپذونش خدا، به مخاطب تحویلش میده. خودم چه کاری میکنی؟ نه میگه بله منطوره همه، نه برای کسی که محضن ایمان، محضن ایمانش خالص باشه. ایمانش خالص باشه یعنی چی؟ یعنی درست آنگونه که شایسته خود و این جهان است به جهان بنگرد. خدا رو چه جور می‌بینی؟ یه جور می‌بینی که هم شایسته خودت باشه هم شایسته خدا. به این جهان چه جور نگاه می‌کنی؟ همون جور که واقعا هست نگاه کنی. اصطلاحا میش گفتن که حسن ظن داشتن به خدا. حسن ظن داشتن این معنی نیست که مثلا تو ذهنمون بگیم ما که خلاف میکنیم ولی انشالله که خداست دیگه بالاخره یه جوری میگذره، این که حسن ظن نیست که، خدا رو اینجور بشناسی. وقتی این حسن ظن رو هم این ظنم به این ظن عرفی که بهش میگن گمان و احتمال قوی و 70-80% نیست، ظن از اون مواردی است که در قرآن هم اومده، یعنی یقین، یعنی یک یقین خوب داره به خدا، یعنی خدا رو خوب میشناسه، یعنی همونجور که خدا هست میشناسهش، یعنی خدا رو جوری میشناسه که میگه بالاخره ما با خدا کنار میاییم. خب پس این توانایی رو خدا داره که تبدیل کنه کار رو. یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم که بعضی از افراد رو خدا گناهانشون رو روشون میپوشونه، بعضی از افراد رو، البته اینکه پوشونی یعنی چی؟ یعنی یه جای احتمال داره پرده رو برداره، یعنی باید آدم در خوف خواهید باشه، میمونه در خوف، این حالا درست روشو پوشونده ستار است، اما یه جای اگه پرده رو برداره چی میشه؟ نسبت برخی از افراد خدا قهار است، میبخشه. نسبت جمعی از افراد هم نه، مبدل است، مبدل و سیئات حسنات. یکی از اسمای خدا در همین دعای جوشن کبیر هم هست که باز امشب انشاءالله میخونید، مبدل، تبدیلش میکنیم، که یکی از معانی که از اون تیکه و فراز دعای کنه خدمت نسکرم همینه که خدا مبدل السیئاته. البته وارونش هم هست، اون تا وارونش شد دیگه نمیخوام بگیم، که بالعکسش هم هست، ولی حالا این مخشی رو که دیگه به نفع اون هست و امیدوار کننده هست، این مخشی شد. خدا ممکنه که کارها رو تبدیل و تغییرش بده. خب حالا برسیم به همین جمله که اینجا داشتیم، یجلو فعیم یک کرمت، یجلو کرمت رو او دکتر از آن هسته، یعنی این و اون رو بگیره. چون در همین یه جملات بعد ظاهرن خواهیم برسید که میگه که خدایا، من هر موقعی که این جمله رو بکنم یادم میاد یکی از شاههای آل بویه ظاهرن خانومی بود، کی بوده شما باز بهتر میدونید، قدیما من خانده بودن یادم نمیاد، ظاهرن طرفش ترکای عثمانی بودن یا حالا کی بوده، نامه نوشته که شاید هم غزنویان بودن خاطرم نیست، نامه نوشته بارش که میام علم پدر تو در میادم، زیر زبر میکنم پاکت رو، چه میشنان میکنم راست هم میگفت، چون همینطور اینا توسعه داده بودن قلم رو حکومتشون، همه رو داشتن میگرفتن. رسی هم یه حکومت همین در گنبد قابوس اینجا یه زن نشانه، گفت دیگاه نفت همه رو جمعشون کردیم، این یکی هم رو همه نامه که دستش رسیم، گفت وزن جواب شو بگیسیم بیا، ولی حواست باشو اگه با من در افتادی، من اگر شکست بخورم امتیازی رو تو نیست، وای اگر پیروز بشم، اگر من شکست خوردم میگرد این با این یان و کوپان شرفی زن دعوا کرده. البته زن اون قدیم ها، حالا که دعوا کردن با زن هم خیلی مهمه، قدیم ها اون بنده خدا شکست نفسی میکرد، البته حرفش رو بلاخره برده، اون بنده خدا رو منصرفش کرد از دعوا کردن، این خودش قدرت زنانه هست. اگر ببری از کسی نبردی، با یه زن درگیر شدی، با یه زن دعوا کردی، از این زن مردی، طوری نشده که. ولی اگر ببازی در تمام عالم سعب خواهند کرد که یه زن اینو شکستش داد. خب خدایا تو خودت هم میمکن، این یکی از دوسته جمله بعد هست که و ما انا و ما خطری، خدایا من کی هستم؟ بخوایی که مثلا با من درگیر بشی؟ ببین اگر زورت به من برسه که میرسه، منم دعوام کرد، منم جهنم من داختم، میگن یه بیچاره مخلوقه بدبخته از همه جا مونده و رونده رو تنبیهش کردی، این خیلی کاری برات نیست. بله یه افراد یه رو تنبیهشون میکن که اینا گردن فرازی کردن، استکبار ورزیدن، کفر ورزیدن، اینا رو میشه که مثلا بهش بگه، تازه به اونم که میرسه حالا دیگه به زبان اومد میگم، اونم وقتی روز قیامت که جهنمشون میگه ذوق انک انت العزیز الکریم، اون تعبیری که در تفاسیر اومده خدمتتون عرض میکنم که بهش میگه که این وقتی عذاب رو که بهش میشه میگه بچش بخور، تو میگفتی من آنم که رستم و پهلوان، تو میگفتی کجایان همه بزرگان عالم که زیر پای من له شدن، تو میگفتی کجاست خدا که باش درگیر بشم، باش کشتی بگیرم، باش نزاع کنم، کجاست که میخوام برم بجنگ خدا بخور. خب بعد اونا رو اگر این وقتی تنبیهشون کردی، دیگران میگن ها نگاه کن اینا هم میگن که چقدر ادعا میکردن ها، اونا یه چیزی، آره بنده که ادعایی ندارم که، خدایا ما در حضور تو هیچ ادعایی نداریم، گناه میکنیم، خلاف میکنیم، لغزش داریم، ولی اینا رو بعد خواهیم گفت که اینها هم لغزشی بود که سولت لی نفسی، این قرائزی رو که تو در وجود من قرار دادی، این قرائزی رو که تو تقویت کردی، این قرائزی رو که به هزار مصلحت و حکمت تو جوری در وجود من قرار و من و دیگران قرار دادی که همه رو به زمین میندازه، و غلبنی همان و اعاننی علیه شغلتی، خدایا یه قرائز قوی در وجود من قرار دادی، اینا یه چشمک من زدن، بعدم هواها و هوسها گفتن که حالا یه بار که نداره جوونی دیگه، اگه جوونی آدم لغزش نداشته چه سر یه کسی لغزش نداره که، و جوونی هم بده، خیلی خوب بده، ولی حالی یه بار دیگه نداری یاد از دست میره. و آنمی علیه شقوتی، اون گناهان پیشین من هم گفت بابا حالا دعوار گناه کردی 11 بار باشه، اگه یکی پیدا بشه دعوار شو بخشی 11 بار شم میبخشه، 100 بار شده حالا صدی کسی اگه پیدا بشه 100 بار شو بخشه، صدی یکیش به جایی برنی میخوره که تا وقتی آدم گناه نکرده این رو بلد نیست. هوا ابتدا نفس، هوای نفس، شقوت نفس، تا وقتی دارم گناه نکرده اینا رو نداره، تا وقتی قرض نکرده میگه وای امشب اگه بدم 100 تومن قرض کنم چیزی میخوام بدم، ولی وقتی یه بار قرض کردی که نمیشه که از اون میگیریم نمیدیم قرضشو، این بعد مرده یه 3-4 بار اینجوری میکنه، کلایی نمیگیره به اون میده، دفعه پنجم و ششم میگه خب ظاهرا ایراد هم نداره، از اونم میگیریم از اینم میگیریم هیچ کدومش رو نمیدیم، اینم شده نیست. خب برای دفعه بیستمش اگه بخواد قرض کنه مشکلی داره؟ نه هیچ مشکلی نداره که، میگه حالا اگه تونستیم اون 19 مورد رو بپردازیم هم بیستمش، هر کاری برای 19 نفر داریم میگیم 20 هم اقل میکن، تازه راه باز میشه. این حرفا رو مخصوصا چون این دعاست دیگه، سخن ولی کامل هم هست که یه خدای من اگه گناه کردن اینجور بود که هم نفس من، هواها و هوسهای نفسم برای غلبه پیدا کرد، شقوت هم هست، این گناهان پیشین هم بهم گفت که ای بابا دیگه حالا که رفتی چه یک نه چه صد نه، بعدم زیر آب رفته باشه فرق داره که چقدر زیر آب رفته باشه، یه سانت هم که ما آب از دماغمون بالاتر اومده باشه که کفایت میکنه که خفه بشیم، برای یه متر باشه چی اونم کافیست، صد میکنه فرق نداره که، اینو شدوت نفسا بلا آدم آقل میگه نه این اگه یه سانت بالاتر باشه یکی سیاهی کلمو میگیره ممکنه بوده عجب این چیه، شاید به امیدی که پوست روغن باشه درم بیارن، احتمال در اومدنش خیلی بیشتره، ممکنه با خبر شده باشن که من غرق شدم، میان نگاه میکنن در چند متری نگاه میکنن، یه متری و دو متری و سه متری، در 1500 متریش که دیگه نمیان نگاه کنن که پس حالا که داری غرق میشه خیلی غرق نشو، ولی شقوت انسان یعنی اون گناهانی رو که قبلا انسان انجام داده از طرف خدا بی پاسخ مونده. با جملات بعدی سوالی کن، من ضعیف میگیم اینجوره، ناقص، کوچک، حالا میخوایم یکی که دستگیرش کنیم، حالا اگه دستگیر کردی کی دستگیرش کردی؟ یه آدم ضعیف، مفلوک، بدبخت، مافنگی، بیچاره، فلک زده، این خیلی امتیازی برای تو نیست، برای من چی؟ برای منم نفس نیست، منم کی دعوام کرده؟ حالا اگر یکی همتوی خودم تو سرم زده بود کلی قصه میخوردم که نگاه کن این تو سرم زده با عقده میشد برام، بعدم هی میگفتم هر جوری کسب رو جبران کنم، زورم به خودش نرسید حد از کنار ماشینش هم نمیخواد ماشینش بکشنم، ولی برای تو اینجور نیست، از قضا از خدا میخوام تو با من دعوا کنی، تو عالم همه بدونن من با کیا در میفتم، پس اگر یه وقتی منو عذاب کنی این عذاب عظمت منو نشون میده، پناه بر خدا و کوچکی تو را، فإن کرمك یجل عن مجازات المذنبین. خب اینو قرار بدیم که بگذاریم ازش، بیشتر از این خیلی ضرورتی نداره در بسوان، فقط این مدر خدمتون رو عرض میکنم که اگر خدا یه وقتی اومد کسی تنبیهش کرد این همه این حرفا رو بگذار که نگر خدا مقابل این حرفا اینه که میگه تو هم کوچک نیستی، یا تو میدونی بنده یکی هستی، تو اگر بنده یه موجودی مثل خودت بودی خب اصلا کسی نبودی که، اهمیتی نداشتی، میگم پشه اومد روی کنار بشینه یا نشست، بعد میخواد پاشه به کنار گفت که کنار خودتو نگه دار میخوام بپرم واضح باش که از ریشه در نیاد، اون موقع اومده بودی که کسی متوجه نشد برخواستم تو همینجور هست، اگه مثل این پشه بودی من مثل چنار خب بله البته بودن و نبودن اهمیتی نداشت، نمیتونستم تو رو مجازاتت کنم، ولی تو اینجور نیستی، تو ساخته این دست بزرگی، از خودت هم بزرگی، پس اگر در قیامت عذابت کنم نه به عنوان عذاب کردن یک موجود مخلوق و مونده و از همه جا مونده و رونده، بلکه به عنوان موجودی که همه عالم تعجب میکنن که عجب ببین کیو به خاک سیان نشوندهش، درس عبرت میشه به همه عالم هستی، وقت تفسیر بنده و نظر بنده در این جمله که ذوق انک انت العزیز الکریم اینه، نه اون که گفته شده که یعنی بخور تو دنیا، تو دنیا کریم بودی، بزرگ بودی، عزیز بودی. میگم وقتی که این گردن کلفتا رو در قیامت که عذابشون میکنم بهش میگه تو دنیا سری به تنت داشتی بچش. بنده از اون خدمت میگه نه، تو همین الان هم عزیزی، همین الان هم کریمی، و ما هم اگر کسی رو عذابش میکنیم آدم های منده و رنده و کوچک و حقیر و بیمقدار رو عذاب نمیکنیم، کسانی رو عذاب میکنیم که عزیزند ولی خودشون کسی هند. همین یکی به نظر ما خیلی کوچیکه، اما از نظر خدا میگه نه خیلی. بنابراین این همه حرف خدمت نارس کردن از طرف خدا پاسخ داره، منطور ما قرار بر اینه که اگر امید داشته باشیم پاسخهای خدا رو خیلی جدی جدی نشنیم، بگیم بالاخره انا عبدکم ضعیف، حالا ایتو بگو عزیز، من که قبول نمی کنم، من قبول نمی کنم عزیزم، من قبول نمی کنم کریمم، انا عبدکم ضعیف و ذلیل و حقیر و مسکین و مستکین، من اینم، من میگم که انا المملوک، انا الفقیر، انا الضعیف، انا الذلیل، انا الظالم. دعای مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه رو بخونید، دیگه این شبا بهترین اوقات برای خوندنش، ببینید با دقت هم بخونید، مخصوصا نیمه دومش رو مهمی. بنابراین هی خدا میگه نخیر، من که تو رو میدونم که سرت خیلی بزرگ همتای خودم هستی، ولی من میگم نخیر اصلا اینجور نیست. حالا تو بگو ما بدون ما قبول کنیم که بدون چه قبول کنیم که سنگ سنگ بنده میشه که قبول نمی کنیم. و خیلی خوب بگذاریم از این. و انا یا سیدی آئذن بفضلک، مولای من، آقای من، من دنبال یه پناهگاه میگردم، نگاه کردم دیدم که علمم نمیتونه پناهگاه باشه، چون همین وزر و وبال برای من، حجاب برای من، عملم نمیتونه که پناهگاهم باشه، پولم نمیتونه، شهرتم نمیتونه، خیش و قوم و فامیل و چنین و چنین هیچ کدام از این رو نمیتونه، هیچ کدام نمیتونه پناه من باشه. عدل تو هم که مو از ماسی کشه، اونم که نمیتونه پناهگاه باشه. خدای من به فضل و رحمت تو پناه آورده ام. خوب جایی اومدم ها، نمیشه ردش کن. میدونی برای چی؟ برای این که فضل خدا کاروانسرای عمومی است، اختصاص یک گروهی خاص نداره. در یک بخشی از همین جملات میکنیم که البته مربوط به اواخر دعا هست که اینو خدایا میدونم که قرار بر اینه که یه دره تنبیه کنی قبول، ولی میدونم که یه درم قرار ببخشی. اگه قرار باشه فقط خوبا رو ببخشی، بعدا کجا برم؟ ها کجا برم بعدا؟ کسی هم که تو عالم نیست که بهش پناه ببریم. که فضل الهی مضمون همون جمله هست، و این کنت لا تغفر الا لاولیائک فإلى من يفزع المذنبون. خب به کی پناه ببرم؟ گناه کنم به کی پناه ببرم؟ یه جه باید باشه فضل خدا. فضل خدا آن سفره عام خداست که همه میتونم پناه ببرم. خدایا من به فضل تو پناه بردم، هاربون من که الیک، خدایا دارم فرار میکنم. از کی؟ از خودت. از کسی که نمیشه فرار کرد که، از گرگ میشه فرار کرد؟ نه فرار کردن نداره که، این گرگ رو خدا سفارشی چیزی بهش نگفته، چون ما کار نداره که. یه سنگی داره از آسمان میاد، اگه این سنگ رو اون نفرسته که سنگ ما کار نداره که. دشمن قداری حمله کرده، اگه این دشمن قدار او تیرش نکرده باشه ما کار نداره که. خدا یه میدونم که از هیچ کسی این عالم نمیخوام فرار کنم، چون هیچ کس میدونم مستقل نیست، در ارادهش، در عملش، در کارش، در نیتش، در ضرر رسوندنش، در منفعت رسوندنش. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نه من اینجورم، همین عالم همینجورن که هیچ کس نمیتونه که بدون اذن و اجازه و اراده تو به کسی ضرر برسونه، چنان که بدون اذن و اراده و رضایت تو نمیتونه منفعت برسونه.
این لا املکو اصل سخن پیامبر آیه قرآنی که پیامبر میفرمه و بعد بقیه همان باید بگن هر روز باید بخونیم همین هست دیگه. همین عالم اینجور هستن که بی اذن و اراده خدا نه به کسی ضرر میرسونند نه به کسی منفعت میرسونند و پس هیچ کس وحشت ندارم. این اجدهاست داری نگماشه، این اجدها از طرف تو اگر پیامی نداشته باشه، مأموریتی نداشته باشه، امری نداشته باشه، با من کاری نداره که. چنان که این عالم مار بسیاره، مور بسیاره، گرگ زیاده، پلنگ زیادی شد با من کار نداشته. یکی یا فقط من ازش وحشت دارم، اونم خودتی. یه وقتی گرگ و تیرش کنی برو همین پاچه اینو باز میدی. یکی یا تحریکش کنی که برو یه مطلب بین بگو. یکی رو وادارش میکنی، مشتاقش میکنی که بیا مثلا فلانی رو برنجانش، اذیتش کن، آزارش کن، همین چیزه تو دنیا ایجاد میشه. خدایا من از تو برم فرار میکنم، تو به کی پناه ببرم؟ هاره بون میک دارم فرار میکنم، ولی برشم نگاه میکنم ایش کس پیدا نمیکنم، حالا از خدا دارم در میرم. کجا برم که دست خدا به من نرسه، فتنه خدا به من نرسه، مکر الهی به من نرسه، عذاب الهی به من نرسه؟ هر چی داشتم جایی که دانی میکنم، کدام شهر و کدام دیار، جایی نیست، هر جایی که بری خدا هم اونجاست. پس باید به چی پناه برد؟ به خودش. اگر از خدا میترسی دنبال پناه دار گردی، تنها جایی که میتونی از نه حالا بگیم کلمه شین اومد زبانم نمیخوام بگم، تنها جایی که از مکر الهی، حیله الهی، عذاب الهی، نقمت الهی میتونی در امان باشی، خود رحمت الهی نیست. هاربون من که الیک، از تو دارم فرار میکنم، به خودتم پناه میارم. بعد این جمله بگم خدمتتون، متنجزون، این خیلی مهمه، متنجزون ما وعدت من السفح امن احسن بکم ظنا. متنجز یعنی 100% حتمی. به تعریف دیگری به تمثیل خدمت مرز میکنم که گفتیم که مثلا فرض کنیم بنده اعلام کردم که امشب افطار کنیم و دعوتیم، با اینجور که علمی میگم دعوتیم، ممکن نیم ساعت بگم نه دیگه من صرف شدم دعوت نیستم، یا نه دم افطار پشت در حیات میمیسن که از نظر ظهر خودم منصرف شدم دیگه کسی دعوت نیست. اگه بخوایم که حالا که این فرد این حرفو زد به گردنش بار کنیم، باید چیکار کنیم؟ تا گفت دعوتیم همین الان میریم میشیم در خونه، میریم تو خونه، صبر نمی کنیم که این احتمال داره تا آخر صحبتش منصرف بشه از حرفش، ممکنه یکی با غروب مونده مشکلی براش پیش بیاد، بگم ما دیگه افتادیم اینجا شما بهش هم متنجز، یعنی یه چیزی تو گفتی ما دیگه حتیش کردیم، 100% کردیم. تو چی گفتی؟ گفتی که قول و قراری که خدا گذاشته من بلا فاصله محکم چسبون می کنی سرش، اینه خدا گفته که هر کس که به من خوشگمان باشد اهل نجات است، هر کس که منو اونجور که هستم ارحم و راحمین بشناسه من با اون هم اونجورم. یعنی یه کسی خدا رو اینجور شناخته، ای بابا حالا این چیزهایی که فرموده میگم اینجوری نه این کلا حتما هم اینجوره که مثلا الان میخوام میگم خدمت بابا خدا حالا درست که گفتی که مثلا بد نکنیم، زشت نکنیم، چنین نریم، چنان نریم، اگر میخواست اینا رو نگه سنگ من نمیشد بلا چشمای هم دیگه در آورده بودن، ولی این کار خیلی به سر و کول هم دیگه نفرن، گفته بابا یه مقدار مراعات کنیم. ای کسی اینجوری فهمید؟ اینجوری فهمید و نه اینجوری گفت. یقین پیدا کنه که همینجوره، آنچرا که خدا فرموده است برای سلب مرارت از انسان است نرساندن انسان به حقیقت. اگر اینجور باشه حسن زن به من داشتیم چی کار میکنیم؟ میگه من همونجوری براش فهمید. میگه تا اینو گفت انا متنجزون، من گفتیم خدای ما همینجوری، همینجوری یا نه به زبان نمیشه گفته. این دیگه فهم میخواد. یعنی چی؟ یعنی همین که بالاخره هر کس به خدا یه جوری اعتقاد داره دیگه. شما عموم مردم رو نگاه کنی، هر گروهی هر فردی یه جوری خدا رو میدونه، با هم دیگه صحبت میکنن، یکی میگه خدا ارحم الرحیم، یکی دیگه میگه پدر آدمم در میاره، اما ارحم الرحیم این همه مردم رو داره، گرسنگی میده، بیچارگی میده، این همه دعوا و نزایی که در عالم هست مال کیه؟ مگر مال ارحم الرحیم؟ اینکه چه جور خدا رو میشناسیم، هر کسی هر جور خدا رو بشناسه خدا برای اون همون رو خواهد. ایمانی نسبیت نیست که معرفت به خدا نسبی باشه، نه خدا در قدم اول یک اسم داره که این تبدیل پنج تا اسم میشه به نظر برخی ستا، این پنج تا اسم تبدیل به صد تا اسم میشه، صد تا تبدیل به هزار تا میشه، هزار تا تبدیل به یک میلیون اسم میشه و این یک میلیون هم اینطور تکثیر پیدا میکنه. اصطلاحش میگن که تولید مثل اسماء الهی. خب یه نفر این زاویه رو نگاه کرده میبینه عجب خدا رو نگاه کن ستاره، انگار همه پرده های عالم دست بود هر کاری میکنه یکی میندازه رو به خدای او. درسته نسبی نیست، حقیقتاً خدای ستار رو شناخته، ولی آیا این خدایی که ستاره گاهی هم پرده برداری میکنه یا نمیکنه؟ ستار هم خودش یا نه؟ میگه ما فرض میدونیم یقین داریم خدا ستاره، بله ستار هم خواهد بود، برای همین هم هست اسم های خدا هر کدام یک خاصیتی داره، یعنی یک کسی ذکر روزانش اسماء الهی باشه، یکی مثلا 24 ساعت ذکر شده که یا ستار یا ستار یا ستار یا ستار ذکر شده، این تلکاش کم لو میره، نقصاش کم آشکار میشه. البته اهل خلاف مثلا خلاف های اجتماعی این چیزی رو نباید بدونن که یعنی دزدا بدونن که یا ستار چقدر خاصیت داره، وقت میتونی یک عمر دزدی کنی یک بارم پاش به تله نیفته. خب چون میدونم شما خبر رو بیرون میبرین از این خدمت کنم، اسمای خدا اینجوره، بنابراین هر کس این اسم رو بشناسه خدا رو با اون متناسب با همون اسم عمل میکنه. میگه منم به تو حسن زن دارم، این حسن زنم دیگه نگفتم حالا تا ببینیم فردا چی میشه، میگه تمومش کردم متنجزان، یعنی هنوز همین تو از دهنت در اومد این حرفو گفتی بلافاصله گو هر کس یه شعر بگه اینقدر پول بهش میدیم. من صبر نکردم برام خونی شعر بنویسم، همینجا گفتم هر چرت و پرتی از ذهنمونه همینجا مینویسیم تعلیمش میدیم، این همین دقیقه بعد ممکنه نظرش عوض بشه، یه قید بیاره دیگه، هر کسی شعری بگه که مثلا ادبی باشه بفرما، حالا ادبیش از کجا بیاری؟ ادبی باشه که منم بپسندم، تا قید و شرط اضافه نکرده بلا فاصله. میگه همین جمله رو فقط گفتی که انا عند ظن عبدی المؤمن، یعنی هر بنده که من گمانی داشته باشه من با او همون جور خواهم بود، من همون لحظه تمومش کردم، نگذاشتم این وقتی قید و بندی هم بهش افزوده بشه. خب چون گفتی که هر که من حسن زن داشته باشه من نسبت به او بخشندم، همه گناهانشو صفح یعنی پاک کردم، این دیگه باز غیر از اونی که نه پوشیدنه نه بخشیدنه، اصلا پاکش میکنم. یه املا یه نفر نوشته، بنده معلم، یه نفرم دانش آموز املا رو نوشته، یه جایی میدم که بعد نوشته خطش میزنم تا نفر بعدی اگر میخواد برقه را نگاه کنه اینو ندینه، این یه جوره. یه جایی دیگه هم هست نه ندیده میگیرم، یا حالا غلط بوده این نداره، خواستم 25 سنو کم میکنم 25 سنو کم میکنم، اینم بخشیدن. یه جایی دیگه هست که نه اصلا اینو برپا کنم یاریم پاکش میکنم، اینو میگن صف. یه شکل چهارم هم وجود داره که نه پاکش میکنم خوبش رو جاش میمیسنم، اینم بسیم چهارم. خب این جمله که خدمتتون عرض می‌کنم و دنبالش رو بمونه، یعنی بمونم، من فکر می‌کنم که دیگه بحث در این ما صحبت کردیم که باید می‌کنه دیگه، این چند روز بعدش هم همین گفتیم می‌مونه در روش فکر کنیم که باید می‌کنه، باز ان شاء الله باشه برای ماه مبارک سال آینده اگر بودیم و توفیق داشتیم و توانستیم اونجا دنبالش دیگه. ظاهرا اول مطلبم هر سال اول مطلبم داشت دیگه، همین یه ساعت دیگه اول مطلب میشه، یه مطلب جدید رو توضیح میدن. و ما انا یا ربه، یعنی جمله خدمت من از کردم 3-4 خدمت هم اینجاست، و ما انا یا رب، خدای من کی هستم؟ اگه کسی ببینید که اومده در خونه رو داره میکوبه، تو هم جواب نمیده، آد دوباره میکوبه باز هم جواب نمیده، دفعه سوم دفعه چهارم اوقاتتون تلف میشه، بعد میای میبینی که یه آدم چارچانه گردن کلو نیم کیلو سبیل داره اومده گدایی کنه، اوقاتتون تلف میشه چیکارش میکنید؟ مقصد از زورتونم برسه، از همونجا که از خوابم انداختتون دست فرمان هم نداره، با پیداست که اگر بیان ممکنه که سیبیلش دود بدیم، ولی یه نفر این موش میزنه، لگت زده، زن زده، سنگ زده، حالا اوقاتون تمشه رو اومدیم دیدیم یه بدبختی بیچاری چشماش گوره، گردنش هم شکستی تو گچ بذاشتن، یه دستم از اول اصلا نداشته، جفت پاهاش هم اصا زیر بغلش مثلا گذاشتن، اصلا پرن شده رو زمین، میزنیش یا نه؟ این همینه که میگم بچه زدن نداره، همینه، نمیزنیش. میگه این دیگه خدا زده هست، این زدن نداره که میگه خدا من کی هستم؟ اون اولیه دومی من کسی نیستم که مثلا میگی که خیلی خوب تو دیروز گناه کرده بودی پدری ازت در میارم که همه عالم، همه کلاهای عالم برای قرار کنن. این نیست که میگه خود من اون کی هستم که حالا میخوای منو در مقابل کلاهای عالم هم بدنامم کنی؟ کسی نیستم که، من خورده هستم، کتر خورده هستم، زده زمین آسمان هستم. اگه زده نبودم که ممکن نبودم، اگه زده نبودم که فقیر نبودم. این داغ فقر و بیچارگی و ذلت و مسکنت بر پیشانی من از اول عالم تا انتهای عالم نقش بسته، زدن داره و ما خطریم. چون مقامی ندارم که بگی خیلی خوب تنبیهش کنیم تکودای فلانجاست، تکودای فلانجا به جان عزیز اون تکودای فلانجا نیستن. آخه یه روز تو کوچه پاشو محکم بزنیم میزد و اینم نیست، نه پا محکم بزنیم زدم، نه کتکود از من نشهر دارم، نشهر دارم این چی نیستم که اصلا جایی ندارم. تنها کسی که در این عالم جایی نداره منم. حالا اگه میتونی بزنم خوب پناهیستا، خوب پناهیست. برای همین که نوشتم مناجات، این پیامه های ظاهر شر نیست. یه ظاهر شر داریم که گفتن این کارو کنین، این کارو کنین، چنین کنین، چنان کنین، سرجه خودش محفوظ. ولی میگه زمین کنه رو انجام میدین، یه نگاهی هم اینجا داشته باشید. اگه بدونیم فقیریم، خورده ایم، حالا بخواد شانیمونو به خاک بیاره، با شانیم از اولش هم به خاک بوده دیگه، کسی کاملا روز زمین دراز کشیده که شانه شون، یه نفر اون شانه شو بخواد بیارن که ایستاده باشه، آماده باشه، میخواد حمله کنی، میخواد حرکت کنی، میخواد فن به کار ببره، میخواد یه نفر رو بلدش کنه. خب من اینا به شانه شو بخواد بیاری، ولی خدا شانه من رو خاک، جفت شانه هم رو خاکه و ما خطریم. حالا که اینجوره، یعنی دیگه الان کوتاه مدم که حالا که اینجور هست، تبلی به فضلت و تصدق علی بعفتت ای رب جلل سطرک. پروردگار و مقربان درگاه قسمت می‌دهیم ما را از بندگی